تو اون چیزی که باید حرکت بکنه، اون چیز چیه؟ اون حقیقتی که ما باید بفهمیم چیه دوستان من؟ تو رو خدا جواب اینجوری سطحی ندیم خرابش بکنیم همه چیو، که ما کار خوب رو میفهمیم چیه، کار بد رو میفهمیم چیه، کار خوب رو انجام بدیم، کار بد رو ترک بکنیم. این حرف درسته، ولی سطح قدرت انسان رو برای هدایت، سطح فهم فطرتمون رو برای هدایت در این حد پایین نیاریم. ما اون حقیقت مرکزی که میفهمیم که عامل حرکت ماست، میل به لقاء الله، میل به وصال پروردگار عالمه. پاش وایسیم. ما تا اینو نفهمیم کوریم، ما تا اینو نفهمیم نابیناییم. امام رضا فرمود عبادت کنی خودتو مسخره کردی اگه به این نتیجه نرسی. عشق و اشتیاق به این که خدا رو ملاقات کنم، من نمیتونم خدا رو نبینم، من باید ببینمش، من باید بهش برسم. امیر المومنین علی علیه السلام که در اوج معرفت بود عشق میریخ برای این ملاقات. این چیزیست که فطرت ما میفهمه، اون قطب نمای وجود ماست. من خوب باشم یعنی چی؟ برو بالاتر. یه عشقی در درون انسان ایجاد بشه. عشق به خوب بودن واقعا عشق قوی نیست، من خودم اعتراف میکنم. بله درسته، انسان خوب بودن رو میتونه بفهمه، فالهمها فجورها و تقواها، ولی این فجور و تقوا در وجود انسان، من چرا باید از بدی ها فاصله بگیرم؟ چرا باید به سمت خوبی ها برم؟ چرا؟ انسان وجودش هدفمنده. من خیلی از آدمای لاوبالی رو دیدم سوال میکنن آخه من چرا باید آدم خوبی باشم؟ ولکن بابا حال داری. ده عجب آدم عاقلی از فرط عقلش رفته آدم بی خودی شده. یه چیزی رو فهمیده جوابشو بهش ندادن. جوابشو شاید بازم نابینایی باطنش موجب شده که بهش نرسه. بعد بچه‌ها توی جنگ چرا یه دفعه تحول پیدا میکردن؟ چون مستقیم با لقاء الله کار میکردن. خودشون در معرض ملاقات خدا می دیدن. اصلا مدام متحول میشه. قطب نمای ما گرد و غبار گرفته. اگر قطب نمای فطرت ما بیدار باشه، همه ما نیمچه عارف میشیم. همه ما در مراتب اولیه این اشتیاق زندگی خواهیم کرد. و الا بله عزیز من سخته، سخت خوب بودن سخته. از این زخارف دنیا چشم پوشی کردن، از این تزئین‌های ظاهری، از این دغلگری که دنیا میکنه برای اینکه ما رو فریب بده به لذت‌هاش سخت عبور کردن. یه هدف قویی که انسان رو بکشونه واقعا و بکنه از این بدی‌ها لازمه. ما امشب داریم از این عامل هدایت صحبت میکنیم که در درون خود ما یه عامل هدایت هست. برای بیدار شدن این عامل درونی هدایت ببینید خدا چیکار کرده. و شاید ماها هم باید گاهی از اوقات این راه ها رو بریم برای خودمون و اطرافیانمون. یادتون هست شبهای اول در مورد اصول هدایت که صحبت میکردیم چی میگفتیم با هم دیگه؟ میگفتیم هدایت یه مقدار پیچیده است، یه مقدار پنهانه، با تشویق و تنبیه فوری همراه نیست. برای چی با تشویق و تنبیه فوری همراه نیست؟ برای چی با تبیین شفاف 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 همراه نیست؟ بعضیا ناراحت میشن من میگم هدایت با تبیین شفاف نیست، یا نه خیلی شفافه. بعد مثلا نمونه میارن آیات قرآن، روایات رو، بعد هی توضیح میدم، میگم بابا آخه خیلی شفافه، چه توضیح داری میدی؟ میگه فکر کن این کمی. میگه خب ببین فکر کن یعنی اینکه شفاف نیست، بابا فکر کنم. حالا برای اینکه اونا ناراحت نشن، خیلی دوست دارن همیشه بگن حقیقت همیشه شفافه شفافه شفافه، ما میگیم چی؟ خیلی شفاف نیست. حالا شفاف هست ولی نه اونقدر، در حالی که نه خیلی شفاف نیست. چرا خیلی شفاف نیست مسیر هدایت؟ از نظر حداقل ما آدمای معمولی، شما خودتون آدم حسابی هستید، مقایسه نکنید، بله روح خودتون قضاوت نکنید، ما آدمای معمولی برامون شفاف نیست، واضح نیست. میریم عبادت میکنیم بلافاصله جایزه بهمون نمیدن، میریم گناه میکنیم بلافاصله ما رو نمیزنن. چرا هدایت اینجوریه؟ به احترام این که اون قطب نمای درونی انسان بیدار بشه. خداوند متعال میفرماید بذار خودش ببینیم میفهمه. گاهی ما باید بچه‌هامون اینجوری تربیت کنیم. این حرفو زیاد باید بزنیم، این حرفو خیلی باید بزنیم، خیلی باید به بچه‌هامون بگیم، خیلی باید تو مدرسه ها اجرا کنیم. ما باید مدرسه هایی داشته باشیم تشویق و تنبیهاش اینقدر فوری نباشه، نیان تو علوم تربیتی یاد بدن هر کار خوبی کرد بلافاصله تشویق مشخص یا تنبیه مشخص میکنی، بابا اون وقت اسیر تشویق و تنبیه ها میشه، هیچ وقت به خودش نمیاد. یک کمی مربی معلم باید قدرت ریسک داشته باشه، ول کنه، بذار خطا کنه، مجازاتش نکنه. میگه آقا میره داغون میشه، ببین نداره بذار داغون بشه، بذار یه چیزی در درونش هست اون بیدار بشه، بذار اون بیدار بشه. بر این اساس امتحان ثلثی گرفتن رو من اونقدر مفید نمیدونم که امتحان آخر سال فقط دادم بگیره. بعضی‌ها که دیگه هفته ای امتحان میگیرن، میخواد با اهرم امتحان و نمره کنترل بکنه رفتارشو. میگه من به هر نحوهی هست میخوام این اطلاعاتو تو ذهن این بریزم، به تربیت شخصیت او کاری ندارم. کاش بی امتحان درس میخوندیم، کاش کسانی میتونستن بچه های ما رو اینجوری تربیت بکنن که بدون این اهرم‌ها شخصیتش یک شخصیت علمجویی باشه. بعضی از دانشمندان اینجوری هم، ولی تعدادشون کمه. چرا تعداد دانشمندایی که حقیقتاً عشق به علم موجب میشه شب تا به صبح بیدار بمونن، امتحان هم نمیخواد بده، چرا تعداد اینا کمه؟ چون سیستم تربیتی ما غلطه. نه اکثر آدم ها نمیتونن اینجوری باشن، اکثر آدم ها میتونن اینجوری زندگی کنن. سیستم تربیتی ما اشکال داره، ما نمیتونیم اکثر آدم ها رو خوب تربیت کنیم. هزار نفر میریزیم توی مدرسه و دانشگاه، ازشون یکی دو تا دکتر حسابی در بیاد. آقای دکتر حسابی این لیسانس، اون کارشناسی ارشد، این مدرک دکترا میگرفت، میدید ارضا نمیشه، یکی دیگه ارضا نمیشه، حقوق خونده بود، عمران خونده بود، چی خونده بود، آخر سر میره پیش یکی از اساتیدش میگه من آروم نمیگیرم، من چی کار بکنم؟ ایشون از سر شوخی بهش میگه که تو برو فیزیک بخون. میگه ها درست میگه، میرم فیزیک بخونم. استادش میزنه زیر خنده، میگه بابا من شوخی کردم، حالا فیزیک رو این مقدار برای من توضیح بده. توضیح میدیم که آره من فکر کنم مشکلم تو فیزیک حل میشه. وقت میشه دانشمند فیزیک که در سطح عالی نظریات فیزیکی داشته. اون زمانی که تو ایران میگه وقتی برگشتم گفتم من فیزیک خوندم، وزیر مسائل علمی اون زمان گفته بوده فیزیک چی هست، این مونده بوده که چجوری توضیح بده. میگه فیزیک همون شیمیه. میگه ها ابی نداره، شیمی خوندی، اگه همون شیمی هست بیا مثلا اینجا کار کن. تو اون زمان چرا این آتش جستجوگری برای علم در وجود او ایجاد شده؟ این قطب نمای وجود خود آدمه. ما باید شانسی باز کنیم این همه نفوس مستعد، بچه های ما متولد میشن بیان به دنیا، از توشون یه دکتر حسابی در بیاد بیرون. زمان آقای امام زمان ارواح الله الفدا هم همجوری مردم زندگی خواهند کرد. نکبتی که جهان بشریت هدایت نایافته رو گرفته، یکی از شاخصه هاش نیست که اکثر آدم ها دانشمند نیستن؟ نکبتش این نیست که این همه قاتل و جانی تو جهان وجود داره. این جانی ها که همین الان دارن قتل عام میکنن تو غزه، این جانی هایی که در لباس رؤسای کشورهای اروپایی و ممالک غربی خیلی اتو کشیده ظاهر میشن، این جنایتکارهای پست فطرت، این دیو سیرتان وحشی، اینها چرا میتونن بر انسانها تسلط پیدا کنن و این همه ظلم بکنن؟ چون اکثر انسانها دانشمند نیستن، از علم پول در آوردن، از علم قدرت به دست آوردن، محاصره کردن بشریت رو. اینها بیشتر از این که پرورش دهنده علم باشن، نابود کننده علم هستن در ابناء بشر. اینها بیشتر از این که هزینه کنن دانشمند تربیت کنن، هزینه میکنن که اکثر انسان ها دانشمند نشن، خرفت بشن، خنگ بشن، احمق بشن. جهان غرب اونقدری که پول خرج میکنه دانشمند شناسایی بکنه، 10 برابرش پول خرج میکنه تا انسانها اکثرشون خرفت باشن. 10 برابر هزینه میکنه، چون اگه همه دانشمند بشن اونا چه خاکی به سرشون بریزن. بعضی از احمقهای نادان پول خرج کردن غربی ها برای نابود کردن استعداد ابناء بشر و جوانهای کشورهای مختلف رو نمیبینن. 4 تا دانشگاه پیشرفته اونا رو میبینن، میگن آقا اونا چه خخ دارن کار میکنن برای علم؟ اونا کار میکنن برای علم؟ اونا کار میکنن برای جهل. سیستم های استکباری در تعلیم و تربیت، در تبلیغ دانش، تفکرشون انحصار دانشه. اگه کسی از این سیستم تربیتی که اینا تو جهان پخش کردن در رفت، شد یه دکتر حسابی، اونو میقاپن میبرن توی آزمایشگاه های خودشون، میگن ما خدمت کن. بله این کارو میکنن. ولی اون یه تیکش و اون آزمایشگاهش رو ببینی میگه نگاه کن تو آزمایشگاه اینا چند تا دانشمند وجود داره. به 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 به. خب بابا همین جنایتکاری که اون آزمایشگاه رو داره اداره میکنه، همون جنایتکار شده با گلوله، شده با کارهای فرهنگی، شده با فقر و محرومیت، داره اکثر جوانهای اکثر این کشورهای مستعد رو نابود میکنه. چرا یه ذره انقلاب اسلامی تونسته تکونی بده به جامعه، یه ذره از فشار سلطه‌گرا در بیاد، یه دفعه پیشرفت علمی ما 17 برابر همه کشورهای جهان میشه سرعتش؟ یه ذره از زیر سلطه اونا ما سعی کنیم خودمون رو خارج بکنیم، کمی از نظر سیاسی مستقل شدیم، ولی خیلی از شریان‌های حیاتیمون هنوز وابسته است به نظام استکبار. چرا انسان‌ها همشون دانشمند نمیشن؟ چون انسان‌ها همه هواپرستن، چون انسان‌ها هدایت شده نیستن. انسان قطب نمای وجودش فعال بشه میشه دکتر حسابی. دکتر حسابی خدا رحمتشون کنه، من کتاب زندگی نامشون رو خوندم حظ بردم. یه نفر میگفتش که آقا مبالغه نکنید در مورد آقای دکتر حسابی. گفتم مبالغه نمیخواد، این خاطره خیلی ساده. میگه من این چند تا رشته درسی رو خوندم ارضا نمیشدم. این مبالغه است؟ این تعریف حداقلی یه آدمه. آدم یعنی این. من که نمیگم که ایشون نمیدونم دانشمند اول و آخر جهانه، نمیخوام بگم ایشون مرد ممتاز تاریخ ایران زمینه، نمیخوام این حرفا رو بزنم. آدم یعنی همین. کار میکرده، زحمت میکشیده، 10 برابر کارگرای ما کار کرده، تو زندگی نامش میتونی بری بخونی، بیل زده، مهندسی کرده، بالای دکل رفته، از بالای دکل افتاده، تصادفاً زنده مونده، فقر کشیده، محرومیت کشیده، مثل همه آدمای معمولی، ولی همش هم کنارش درس خونده. بعدش هم میگه که من ارضا هم نمیکنه. میگم سر سن نمیدونم چند سالگی، شاید حدود 30 و چند سالگی، تازه میره فیزیک شروع میکنه، میخواد بره امتحان بده، بره توی آموزش عالی رشته فیزیک تو فرانسه شرکت بکنه. میگن خب تو باید این امتحانا رو بدی، اینا رو باید بخونی. میگه میرم میخونم. میره میخونه. دو سه نفری که باید پذیرفته بشه پذیرفته میشه. آقای انیشتین میشینه بهش میگه که آقای پروفسور ما منتظریم گزارش شما رو بشنویم. وقتی که از نظر علمی رشد میکنه نظریه خودشو میخواد بده. انسان ها چجوری باید تربیت بشن؟ باید به گونه ای تربیت بشن قدرت هدایتگری درونیشون فعال بشه. تو خودت نمیفهمی باید آدم منظمی باشی؟ باید تیک بزنن، زمان بزنن ساعت کارت رو؟ تو خودت نمیفهمی؟ باید به اندازه که کار کردی مزد بگیری، ساعت کارت ساعت زنی باید دم در اداره بذارن؟ والا به خدا این کارت ساعت زنی ها دم در اداره توهین به کارمندان محترمه. یه جایی باشه من میگم نگاه کن چه توهینی دارن میکنن. توهینه دیگه. یعنی ما رو هیچ چیه شما نمیتونیم حساب بکنیم. حداقل انسانیت تو این هستش که تو حقوق نگیری برای کاری که نکردی. این حداقل انسانیت تو آموزش پرورش ما به بچه‌ها منتقل نمیشه. دم در همه ادارات بلا استثنا کارت ساعت زنی است. ما عاجزیم از تربیت. تربیت نقطه مرکزیش بیدار کردن اون قدرت هدایتگری درونیه. ما عاجزیم از تربیت انسان ها. ما الان نشستیم بحث معنوی بکنیم، بحث دینی بکنیم. خب بحث معنویت و دین یعنی چی؟ مثلا میخوایم به کجا برسیم؟ میشیم مثلا اگه آدم خوبی بشیم مثلا آقای رجب علی خیاط، ها؟ که از یه عارفی پرسیدن ایشون مقامشون چقدر بالاست، فرمود همه باید اینجور باشن. یعنی گفت زیادم ایشون مقامشون فکر نکنید بالاست، این حداقلیه که شما باید بهش برسید. 2010 حساب میکنه کت شلوار یه کسی رو بدوزه، بعد که میدوزه این پولشو میگیره مینه رجب خیاط دنبالش دوید. اینا کسانی که بودن ها، دیدن خاطراتو گفتن، سینه به سینه نقل شده، علما جمع کردن نوشتن. اخیراً منزلشون هنوز چهارراه مولوی هست، چرخ خیاطیشون هست، هنوز بستگانشون هستن. من رفتم دیدم، چیز زیاد بعید نبود از زمان ما. میگه آقای رجب علی خیاط دنبال من میدوید. خب بله چی شده آقا جون؟ این دهشه رو برگردون، ببخشید این مال شما، تهی کردیم، شما هم دوختیم، منم که قبول دارم، بردار دیگه، برای چی برگردونی؟ میگه من آخه اون زمانی که گفتم 2000 نیم مثلا پول این لباس تو میشه، فکر کنم 2 روز و نیم طول میکشه، من برای هر روزی یه قرون برای خودم تعیین کردم، بعد دوختم لباس شما رو 2 روز بیشتر طول نکشید، من به نظر خودم این یه دونه اضافه. گفت آقا جون وردنی حرفا چی؟ مثلا میخواستم اضافه هم بدم. شما کار درست وردار آقا جون. نه من به هیچ وجه ور نمیدارم. نمیگیره بهش پس میده، برای چی من بردارم اینو؟ ما میخواییم آدم بشیم یعنی اینجوری بشیم دیگه. کارت سازدنی دمه در ادارت یعنی ما ناامیدیم از آدم شدن شما. من نمیگم فردا بریم کارت سازدنی ها رو ورداریم از دمه در ادارات، چون اون ناامیدی از آدم شدن ماها درسته، اون درسته. الان میری تو فوتبال میگی ما چرا انقدر ضعیفی؟ میگه زیر ساخت ها ضعیفه. فوتبال که بازی جدی هم نیست. خب کارت سازدنی تو ادارات برداشته بشه؟ نه برداشته نشه، چون زیر ساخت ها ضعیفه. نمیدونم دبستان ما چگونه باید باشه، مدارس ما چگونه باید باشن. ما حوزه علمیه ای رو با دوستان طلبه تأسیس کردیم، با هم یه حوزه علمیه بینیم. حرفا رو میتونیم با چند تا طلبه اجرا کنیم. میگیم آقا ما کارت سازدنی نذاریم برای کلاس. از تو حوزه های علمی هم کارت سازدنی آخه من رفتم دیدم هستم در. آقا اینشون مگه به خاطر امام زمان درس نمیخونن؟ ببخشید حالا ایشون مگه این یه دونه، این که دیگه به خاطر امام زمان داره درس میخونه. خب به خاطر امام زمان، امام زمان 1000 ثانیه‌اش هم حساب میکنه، نیتش هم حساب میکنه به چه نیتی به موقع اومد. این کارت سازدنی برای چی براش گذاشتی؟ بعد رفقا میگن آقا نمیشه حضور غیاب نکنیم، طلبه ها نمیان منظم سر وقت. آدم به کی بنا ببره؟ چرا نمیان؟ مگه چیه؟ میگه آقا ما یه عمر تو مدرسه تو دانشگاه عادت کردیم، ما رو اداره کردن، فقط رو هدایت بیرونی کار کردن، نه عامل درونی هدایت، نذاشتن اون عامل بیرون بیاد خودشو نشون بده. ما یه قطب نمای درونی داریم برای هدایت، اون قطب نما باید فعال بشه. معلم ها، مربی ها، مدیران تیکه تیکه باید بکنن خودشونو، ریسکی بکنن، زحمت بکشن، کوتاه بیان، تغافل کنن، تحمل بکنن، کار رو به جایی برسونن که این عوامل هدایت درونی بیدار بشه، اون عوامل بیرونی رو جذب کنه. باید خودت بفهمی. من تو زندگی بسیاری از عرفا و اولیاء خدا دیدم در تربیت فرزندانشون زیاد سختگیر نبودن، تذکر میدادن، نصیحت میکردن، گاهی گوششون رو نمیپیچیدن بکشونن به راه حق، حتی در زندگی ائمه هود علیه السلام آدم میبینه. چرا؟ برای اینکه آقا این عامل هدایت درونیش باید فعال بشه. این خودش یه آدمیه ها، ببخشید. یه روایتی هست که من اون روایت رو گاهی میخونم اصلا مورد اعتراض قرار میگیرم، که فقط بعد از 14 سالگی، تو تا 14 سالگی زحمت تو برای تربیت فرزند بکش، بعد از اون دیگه بچهت خوب نشد دیگه به عهده تو نیست، خدایی داره برای خودش. من ول کنم بچه رو؟ نه، نگفتیم ول کن، ولی حالا دیگه به عهده تو نیست، زیاد مسئولیتش متوجه شما نیست، اون خدایی داره، حساب و کتابی داره. داستان بسیار شاخصش برای حضرت نوح تو قرآن دیگه. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. یخرج المیت من الحی، همونطوری که یخرج الحی من المیت. یه بچه بد و یه خونه خوب میاره بیرون، یه بچه خوب و یه خونه بد میاره بیرون. اینا مال اون عامل هدایت درونیه. و مدرسه های ما نباید حوصله‌شون سر بره از عامل هدایت درونی. یا ول کن تو رو خدا، معامل عدت ما این بیدار نشد، من اینا رو همه رو میریزم تو مغزش، اینا رو یاد میگیره، بعدش هم میره مهندس دکتر اینا طلبه اینا چی میشه، یه کارش میکنه دیگه. ولمون کن تو رو خدا، اومدی ما نخواست خودش آدم بشه، بذار ما کارمون را بندازیم. اینجوری میشه که اکثر دانش آموزهای ما دانشمند نمیشن، اکثر دانش آموزهایی که ترک تحصیل میکنن استعدادهای فوق العاده دارن برای دانشمند شدن، و اکثر دانشمندان نبوغ نداشتن. من به شما بگم نبوغ خاص علمی نداشتن اینا، بعضیشون از یک سادگی خاص آدم زندگی نامه هاشون رو میخونه برخوردار بودن که آدم خندش میگیره. یعنی فیلمشون آدم بسازه میتونه این فیلم رو به عنوان یه آدم ساده لو به عنوان طنز ازش استفاده کنه. شخصیت بعضی از این نوابغ یک بی توجهی هایی در اطراف خودشون داشتن، اینجوری نبود از شدت هوش سرشار. آی بهجت رضوان الله تعالی علیه مثال می زدن، در همین معنا مثال می زدن که رشد علمی زیاد نیاز به اون برخی از استعدادهای ذهنی نداره، مثل حافظه. بعد میشون می فرمودن که مرحوم صالحی مازندرانی شرحی بر احادیث شریف اصول کافی زدن که شرح بی‌نظیری است انصافا، علما بهش استناد میکنن. ایشون وقتی میرفت محل درس یادش میرفت خونش کجاست، کاه میریخت تو راه که میخواد برگرده از این کاه ها متوجه بشه خونش کجاست. شما بگو این اصلا هیچی نمیشه. بعد آقای بهجت میفرمودن شرحی نوشتن که این شرح رو هر کسی بهش اینجوری به این دقت در معانی به ایشون نمیرسید. نمونه های متعدد شما میتونید تو زندگی برخی از نوابغ تو رشته های مختلف ببینید. بله دانشمند شدن معناش این نیستش که انسان همه فن حریف بشه، هیچ کس همه فن حریف نمیشه، انسان ها رو خدا به هم محتاج آفریده، فقط اون اولیاء خدا هستن که در اوج قله هستن و نسبت به همه علوم تسلط دارن. بقیه ما تو هر کدوم ولی رشد میکنیم، تو هر کدوم از شاخه ها رشد میکنیم حسابی. دوستان دقت بکنن، ما با سرعت اگر داریم صحبت میکنیم سر و ته حرف ما چجوری به هم دیگه ربط پیدا میکنه. ما باید یه کاری کنیم قطب نمای درونیمون فعال بشه، هدایت‌های درونی ما فعال بشه. خداوند متعال برای اینکه این کار اتفاق بیفته اومده سیستم هدایت بیرونی رو بدون تشویق تنبیه فوری قرار داده، درسته؟ خداوند متعال برای اینکه ما خودمون قدرت فهممون بره بالا یه کمی غیر شفاف صحبت کردن با ما که خودمون بفهمیم دیگه، برای تو باید تدبر کنی، حالا من گفتم بقیش تو بگیر، درسته؟ هدایت درونی ما اگر فعال بشه اون وقت میتونه این هدایت‌های بیرونی رو بگیره، انسان رو به اوج برسونه. در سیستم آموزش پرورش و تعلیم تربیتی ما که همیشه در حال تعلیم تربیت هستیم، یه مدیر کارخونه داره کارگراش رو تربیت میکنه، یه مدیر اداره داره کارمندهای خودش رو تربیت میکنه، ولی همه در حال تربیتن، یک مسئول خانواده داره خانواده رو تربیت میکنه. باید از این سیستم هدایتی خدا الهام بگیریم. سیستم هدایتی خدا چگونه است؟ اینه که یه کاری کنه اون قدرت درونی هدایت شما فعال بشه. ما هم باید تعلیم تربیت یه کاری بکنیم قدرت هدایت درونی افراد فعال بشه. وقت اگر اتفاق بیفته بدون اینکه کسی تشویق بکنه یا تنبیه بکنه، دکتر حسابی میگه من آرامش ندارم، هنوز علم میخوام، یه علمی که حسابی ذهن منو درگیر بکنه. این ذهنو شما نگاه کن، بذار کنار اون ذهنی که میاد میشینه پای تلویزیون دنبال سرگرمی میگرده، این ذهنی که میشینه پای تلویزیون دنبال سرگرمی میگرده هرزه است، ذهن هرزه است، میخواد ذهنش همیشه آدامس بجوه، هیچی نخوره. ذهن آقای دکتر حسابی میگه من میخوام مسئله حل کنم. اینایی که به من میگن تو رشته حقوق یا چیزای دیگه مسئله پیچیده نداره من حل کنم. البته رشته های دیگه هم مسئله پیچیده داره، خب ایشون از اون محلی که باید وارد بشه مثلا وارد نشده بوده. اگر از فقه میومد تو حقوق وقت من بهشون عرض میکردم که اینا چه مسائلی دارن تو باید ذهنت درگیر بشه و حل بکنه. حالا به هر حال اون فقه حقوقی که اونجا خونده گفته بوده که من هنوز ذهنم آرامش نداره، دوست دارم یه مسائلی به ذهنم که اون دکتر آقای پروفسور دانشگاه استادش مهمانش کرده بوده یه بار تو خونه خودش، میگه خانومش هم بوده بهش میگه که خب تو بیا رو فیزیک بخون، که خانومش هم میخنده خودش هم میخندن، که ما شوخی کردیم میگه فیزیکو یه مقدار باش آشنا میشه و جدی میگیره و میره دنبالش. یعنی یه عامل درونی داره، عامل درونی هدایت انسان بیدار بشه. آدم نمیتونه عاطل و باطل باشه، نمیتونه، باید چیز بفهمه، باید چیز بفهمه، بعدش میاد حالش از خودش به هم میخوره. حالا تهوع چیز خوبی نیست، آدم خودش حالش به هم بخوره زشته، خودش کجا فرار کنه؟ ما باید سیستم های تربیتیمون شبیه بشه، من نمیگم عین هدایت پروردگار عالم بشه، کلن تشویق و تنبیه ها رو بذاریم کنار. بسیاری از اوقات به مصالح اجتماعی باید تشویق تنبیه های فوری هم داشته باشیم. یکی اومد تو خیابون مثلا شمشیر کشی کرد و نمیدونم قدار بندی کرد، خب معلوم اونو باید زود حسابش رو رسید، نباید پاش سوخت و ساز و حالا تو چند بذار چند تا دیگه هم بکشه بلکه خودش به راه بیاد. بالاخره شنونده باید عاقل باشه، که عاقل هست. بعضی وقتا از من سوال میکنن آها شما اینو میگی که چاقو کشید بذاریم چند نفر دیگه هم بکشه تا خودش بفهمه. بابا اونجا رو که ما نگفتیم، که اتفاقا اونجا چون داره امکان هدایت یابی انسان‌های دیگر رو مخدوش میکنه باید زود زدش. بله اگه فرصت بهش بدیم ممکنه آدم بشه فرصت ولی بهش نده، چون داره فرصت‌های دیگر رو از بین میبره، دیگران رو داره فرصت‌هاشون رو میسوزونه. اینجاست که ما اختلاف پیدا میکنیم با غربیا، میگه ما همین قاتل هم میکنیم زندان شاید آدم بشه، ما میگیم نه قاتل باید قصاص بشه مگر اینکه صاحب دم ببخشه. اصل بر قصاصه. چرا؟ چون فرصت‌های دیگران رو داره میسوزونه. اونها جامعه رو فدای یه نفر بکنیم. پس به جای خودش تشویق و تنبیه فوری وجود داره، ولی نه در اکثر موارد. نه سیستم تشویقی تنبیهی باشه که اون هدایت باطنی بیدار نشه. هدایت باطنی رو بیدار کنید رفقا. اگر هدایت باطنی رو بیدار بکنید انسان به کجا میرسه؟ هدایت باطنی رو بیدار بکنید به اشتیاق ملاقات خداوند متعال میرسه. بله آخرش رو بگو، آخرش چند. و چقدر زیباست ما جوانها رو در آغاز دینداری به لقاء الله آشنا بکنیم، اشتیاق ایجاد بکنیم درشون. دوران دفاع مقدس این تجربه بسیار زیبا بود. حالا این سیستم هدایت که میاد یه کاری میکنه هدایت درونی فعال بشه، ما چرا این رو در مرتبه چهارم گفتیم؟ یعنی شاید مثلا بعضن باید در مرتبه اول بگیم که انسان بیاد از خودش شروع بکنه. البته در مورد انسان‌های مختلف واقعا مختلف وضعیت و از جهت دیگه هم اینها با هم قابل جمع هم هستن. اینجور نیست که فقط یه مدتی خداشناسی بکنی بعد فقط یه مدتی بری پیغمبرشناسی و ولی خداشناسی بکنی، بعد یه مدتی بری قرآن شناسی بکنی، بعد یه مدتی بری خودشناسی بکنی. نه، اینا با هم دیگه میتونه شروع بشه. زیاد حالا سر تقدیم تأخیرش نمیخوایم الان صحبت کنیم، ولی مرتبهش مرتبه چهارمه. این در آیه کریمه قرآن میتونه دیده بشه. ببینن دوستان این آیه نورانی رو، واقعا عجب آیه ایه و کل آیاتهی عجیب. قرآن همه آیاتش عجیبه، ما سحرها میخونیم دیگه در این سیاق مناجاتی رو. میفرماید در این آیه نورانی قرآن خیلی جای تفکر داره. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. میفرماید که مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردن. خدا چگونه اونها رو مجازات میکنه؟ این مجازات های پیچیده و پنهان خدا. گفت چوب خدا صدا نداره، اگه بزنه دوا نداره، این یکی از مصادیقش. میفرماید من یه کاری میکنم خودش رو فراموش کنه. فانساهم انفسهم، خودش رو فراموش کنه. خودشو فراموش بکنه یعنی چی؟ دیگه نمیفهمه، شعورش نمیرسه چی میخواد، چی براش خوبه، چی براش بده، عشقش به چیه، دیگه نمیفهمه. خدا رو فراموش کرد، حالا دیگه خودش هم فراموش کرد، دیگه به نفع خودش کار نمیکنه، دیگه به ضرر خودش کار میکنه. قسمت آخر آیه ببینید چی میفرماید. اولئک هم الفاسقون، اینا فاسقن، یا به تعبیر بنده فاسق میشن. چرا آدم کارش به فسق میرسه؟ فسق با معصیت فرقش اینه. فسق آدم علنی گناه میکنه، به گناهش هم کیف میکنه، وجدانش هم درد نمیگیره. این یک ناسزاییست در میان ماها که استفاده میکنیم، میگیم بی وجدان. کسی که گناه میکنه وجدان درد میگیره بی وجدان نیست، ولی فاسق بی وجدانه. گناه میکنه و دردش هم نمیاد. یکی از لوازم فاسق بودن بی وجدان بودنه. اینا به این مرحله میرسن. این تکفیری ها دیدی؟ بچه رو میبنده به نرده، دختر بچه 3-4 ساله، جلوی چشمش پدر مادرش و سرش رو میبره، فیلم میگیره. تو اصلا خدا و پیغمبر هیچی، این فطرت تو کجاست؟ یکیشون رو دستگیر کرده بودن، گفته من 80 تا آدم مرده سر بریدم تا بتونم راحت سر ببرم. بهم گفتن این کارو بکن. چی کار میکنن اینا با خودشون؟ چقدر علیه خودشون قیام میکنن؟ حالا دیگه اونا مثالهای شدیدشه. به اون خفاش شب که آدم میکشت میگفتن تو ناراحت نمیشدی؟ میگفت شبای اول چرا، بعدش خوب شدم، دیگه راحت میگرفتم میخوابیدم. فانساهم انفسهم، خدا یه کاری میکنه این نفس خودشو، جان خودشو فراموش میکنه، دیگه به نفع خودش نمیتونه کار کنه، دیگه حرف دل خودشو نمیفهمه، اون قطب نما نابود شده. خدا این مجازاتو میکنه. اولئک هم الفاسقون، اینا دیگه به فسق میرسن، از معصیت گذشتن. میدونید فسق چیز بدیه دیگه. حتی منافقین رو در قرآن کریم به فاسقین توصیف میفرماید خداوند متعال. فاسقین کسانی هستن که گناه‌های شنیع انجام میدن و ابایی هم ندارن از هویدا شدنش. هیچ چیزی در اونها نیست که اونها رو وادار بکنه به یک بازداری درونی. حالا سیستم‌هایی که ابلیس داره، سیستم‌هایی که این فرهنگ منحط غربی داره، برای این که انسان‌ها به فسق برسن، برای اینکه انسان‌ها خودشون رو فراموش کنن، خودشون رو انکار کنن. اونا دیگه بحث‌های تهاجم فرهنگی خیلی خیلی بحث داره. یکی از ساده‌ترین کاراشون که آدم میتونه به عنوان گلدرشت مثال بزنه اینه. من بهم نشون دادن، میگه این برنامه رو نگاه کن، مثلا سوسکه رو برمی‌داره می‌ذاره دهنش، شروع می‌کنه به خوردن. حالا طرف اولش هم مشمعز میشه میگه نه چیزی نیست، این مثلا با گوشت بره مثلا چه فرقی میکنه، انقدر تلقیم میکنه، انقدر تلقیم میکنه، بعد تا آخر سر طرف میخوره، حالش به هم میخوره، بعد دوباره ادامه میده انقدر تا دیگه راحت تونتو شروع میکنه سوس خوردن، بعد بهش جایزه میدن. باریکلا آج چی کار میکنید شما با این انسان؟ حالا این یه دونه رو خودش فهمیده که چیز بدیه، آدم حشره خور که نمیشه که، داره با هزار ترفند اینو تلقیم میکنه. همین گونه همجنس بازی رو رواج میده، همین گونه زشت‌ترین و قبیح‌ترین امور غیر فطری رو میاد اونجا برنامه براش میریزه ها، یک جوری ژله روش میریزه و نمیدونم تبدیلش میکنه به کیک خامه‌ای که تو هوس میکنی یه گازی بزنی. صحنه های بسیار شنیعیه. انسان قطب نمای درونش فعال باشه هیچ وقت عرق خور نمیشه که، برای چی آخه؟ انسان ها قطب نمای درونشون فعال باشه که بیهجابی نمی کنن که. زنها قطب نمای درونشون فعال باشه به حجاب عشق می ورزن. مثلا بحث احکام شرعی نیست، رفتم توی این بنای تاریخی تخت جمشید، یه آقای اونجا داشت شرح میداد، نمیدونم ما آخون بودیم اینجوری برامون شرح داد یا برای همه اینجوری شرح میدن، میگفت ببین اینجا سالن مخصوص آقایونه، در این سالن یک دونه پیکره زن دیده نمیشه، همه پیکره ها مرده، طبق مطالعات ما سالن خانوم ها جدا بوده، این سالن بغل دستی، یعنی اون سالونی که حالا نمیدونم بگم از کدوم طرف ما وایساده بودیم، سمت چپش اونجا یه سالونی بود که خانوم ها بودن، گفت اینجا سالن خانوم ها بوده. در تخت جمشید آقا نگاه کن، نام پزبلایی بودن یا تعابیر اینجوری به کار مر، زن و مرد جدا بوده، پیکره زن در کنار پیکره های مرد نمیبینید شما. خب اون زمانم درسته انبیایی بودن، ولی بالاخره این حرفای اسلام امروز که نبوده که، چرا رعایت میکردن؟ حتی اروپای وحشی دوران قرون وسطا رو شما نگاه میکنید که هیچ دین و ایمانی نداشتن، لباسهای خانومهاشون مرتب تر بوده، کار شده زحمت کشیدن، ولی مردم که میستادگی سوسک خور نمیشن که، کار شده روش. این درون انسانها رو یه کاری کردن قطب نمای درونی از بین بره. چرا باید امام زمان ارواح الله الفدا بیاد جامعه رو اداره بکنه؟ چون ایشون اتفاقا نه دیکتاتوریه دیکتاتورها رو داره، نه دیکتاتوریه دموکراتهای خبیث رو داره که دیکتاتوری پیچیده و پنهان دیگری دارن، زشتر و خبیستر از دیکتاتوری دیکتاتورها. ایشون یه کاری میکنه قطب نمای درونی انسانها بیدار بشه. یه حکومت جهانی جاودانه چجوری میشه تشکیل داد؟ چقدر پلیس لازم داره؟ نه اون حکومت اصلا دیگه پلیس لازم نداره، خیلی کم خواهد بود پلیسش. من همیشه وقتی که در جمع قضات محترم حضور پیدا میکنم، میخوام صحبتی بکنم، میگم انشالله خدا همه شما رو از کار بیکار بکنه، برید کارهای مفیدتر بکنید، چون قضات انسانهای شایسته‌ای هستند، باسوادن، به درد خیلی کارا میخورن. ما نگرشون داشتیم برای دزدا، میگم شما وایسا اینجا برای دزدا دیگه، آخه دزد نداشتیم چی؟ اونم میخواستن به کارهای مفیدتر برسن. ببین چقدر چند هزار معلم باسواد ما پیدا میکردیم که میتونستن به بچه‌ها ریاضی درس بدن و خیلی از معلومات دیگه، ولی خب الان قاضی کم داریم به دلیل اینکه پرونده ها زیاده چون قطب نمای درونی فعال نیست، چون نظام تعلیم تربیتی غلطه. اینا دومینوه دیگه، همینجوری به هم دیگه پیوست میخوره، کسی حق نداره به من بفرماید که بالاخره تو پراکنده صحبت کردی، ما از یه دومینو یه ترسی میخواستیم ارائه بدیم. باید این قطب نمای درونی بیدار بشه. عرض آخرم رو بگم، حالا نظام تعلیم تربیت باید درست بشه برای قطب نمای درونی. نظام تعلیم تربیت تا درست بشه، ما خودمون چیکار کنیم برای فعال شدن این قطب نمای درونی؟ دوستان به من جواب بدن، کمک کنن. بگید چیکار کنیم این قطب نمای درونی فعال بشه. به طور مشخص دو تا عمل هست، این دو تا عمل رو انسان باید انجام بده، محال اگر انسان انجام نده به جایی برسه. یک، محاسبه نفس، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یا من لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. برای بیدار کردن اون قدرت هدایتگری درونی آدم محاسبه نفس باید بکنه، از خودش بپرسه تو چرا این کارو کردی؟ نه خب بگو دیگه، تو چرا این کارو کردی؟ تو چرا وقت تو تلف کردی؟ تو چرا حرف بی خود زدی؟ تو چرا ناراحت شدی؟ چرا ناراحت شدی؟ نه بگو تهش چیه؟ به کجا میرسی؟ تو چرا حسادت ورزیدی؟ تو چرا بخل ورزیدی؟ چرا این کارو کردی؟ از خودش بپرسه انسان تو چی کاری؟ اصلا چی میخوای؟ محاکمه کنه نفس خودش رو، معاتبه کنه، معاقبه کنه، مراقبه کنه. همه اینا بر محور محاسبه است. بدون محاسبه که نمیشه. یکی این که انسان محاسبه کنه، یک کمی محاسبه کنی اون وجدان خفه شده بیدار میشه، از زندان بیرون میاد، میگه بابا خدا خیرت بده، فرصت دادی به من، تریبون دادی من حرف بزنم، نفس بکشم. آفتاب بر او میتابد، رشد میکند نهال وجدان. باران بر او میبارد، رشد میکند، جوانه میدهد نهال وجدان انسان، قطب نمایی درونی روح انسان. دیگری در خلوت خودش با خدا مناجات بکنه، بره در خونه خدا بگه غلط کردم، من اشتباه کردم، الهی من فدای این دین نازنین بشم. به جای تنبیه میفرماد توبه. به جای اینکه با تنبیه بیرونی کسی رو ادب بکنه میگه خودت برو توبه کن. میومد پیش امیرالمومنین علی علیه السلام اعتراف بکنه به گناه، حضرت نمیگذاش. چی میخوای بگی؟ نمیخوام. برو گوش، تو اشتباه میکنی. آقا من در مورد خودم دارم میگم، من چی اشتباه میکنم؟ من یه همچه غلطی کردم، منو حد بزن. میفهم نه برو حالا، فعلا گوش نمیداد، من الان وقت ندارم. توبه کن، اون وجدان بیرونی هوشیار بشه. برنامه توبه، مناجات، سحرخیزی، دعا خواندن و برنامه محاسبه نفس. گاهی میشه این دوتا رو توی یه جلسه اجرا کرد، کاری نداریم. ما همش به نظام تربیتی و تعلیمی تکیه نکنیم. ما خودمون در مملکت وجود خودمون میتونیم با این دوتا عامل، اون عامل هدایتگری درونی رو بیدار کنیم. اون عامل که بیدار بشه چه خواهد شد؟ وقت از درون یک عاملی داره ما رو میکشونه به سمت خدا، از بیرون خدا اون جاذبه مغناطیسی پروردگار عالم برای ذره ای که ما باشیم با سرعت فوق نور باید به سوی خدا بریم. جاذبه خدا مگه کم جاذبه ایه؟ و بعد جاذبه ولی خدا، جاذبه کتاب خدا از درون فعال میشه. آهنربای پروردگار عالم کی کار نمیکنه رو آدم؟ وقتی آدم آهن نباشه دیگه، چوب میشه دیگه، جذب نمیکنه تو رو، تو اصلا همه چی از دست دادی. حالا اونجا یک آهنربا، بعد درون تو نه آهن باشه، یه آهنربا هم در درون تو. چجوری اینا سریع به سمت هم دیگه میرن؟ آهن، براده های آهن جذب آهن میشن. براده های آهنربا چجوری جذب آهنربا میشن؟ براده های آهن جذب آهنربا میشن. براده های آهنربا جذب آهنربا چجوری میشن؟ دیگه خیلی سرعتشون بیشتر میشه. علل قاعده، من البته نمیخوام حرف دقیقه علمی بزنم، علال قاعده باید سرعتشون خیلی بیشتر بشه. ما بچه بودیم با آهن ربا بازی میکردیم، اینجوری میدیدیم محکمتر به هم میچسبن. ما هم در درون خودمون کششی داریم، اولیاء خدا هم این وسط هستن. دلم نمیاد این ترسیم رو برای شما نگم. آیونی که تو جلسه هستن عروسی کردن، عروسی هاشون یادشون میاد؟ بفرمایید بله. آقایونی که عروسی نکردن عروسی دیدن تا حالا تو عمرشون یا ندیدن؟ خب الحمدلله همه این تجربه رو دارن. دیدید عروس داماد دارن میرن تو خانه بخت، مردم کل میکشن، اطرافشون تشویق میکنن. آقا داماد چی باید بگه؟ و بگه هول ندید بابا، من دارم عروسی میکنم، میگه شما چرا جمع شدید؟ میگه آقا ما نیومدیم هول بدیم، ما همینجوری اومدیم برای تشویق، خوشحال بشی. ترسیم قشنگیه. فک و فامیل جمع نشدن میگن آقا پسر خجالت بکش، ازدواج کن، برو دست زن تو بگی برو خونه. میگه آقا من خودم تو رو دعوت کردم، من خودم دارم میرم. فامیل جمع نمیشن با آدم میگن خجالت بکش، جمع شدن کل بکشن. درسته یا نه؟ بگید اگه عروسی چیز دیگه ایه، عروسی جای دعواز، جای موعظه است، جای نصیحته. خانم خجالت بکش برو ازدواج کن. بابا اینا این شوهر منه، ما داریم میریم حالا، شروع میخواییم بکنیم و فردا برید آقا سامان بگیرید. آقا داماد برو سامان بگیر. عجیبا، ما داریم میریم، ما شما رو دعوت کردیم اینجا کل بکشید. بگید آفرین 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 باریکلا. عروسی اینه دیگه معناش. هدایتگری درونی بیدار بشه، مغناطیس خدا انسان رو به سوی خودش میکشه، دیگه قرآن و اولیاء خدا و زمین و آسمون دارن دور ما برای هدایت کل میکشن. دیگه اصلا مست کننده است این صحنه، ولی تو خودت اصلا داری میری. بعضی از جوونا بودن میومدن به پیامبر اکرم ایمان میآوردن، خودشون این کاره بودن اصلا از اول انگار. دنبال بهانه میگشتن، عروسی دعوت کردن. ملائکه مکرر این ترسیم درباره ملائکت الله در قرآن کریم هست برای انسانی که به سوی خدا میره. ملائکت الله دور آدم اصلا دارن کل میکشن. الان دور و بر شما ملائکت الله هستن، همین کارو دارن میکنن. نماز میخونی ملائکت الله میان به سرت اقتدا، ذرات ذکرشون رو رها میکنن به شما اقتدا میکنن. همه تون امام جماعتی دا، فکر نکنید الکی من الان دارم برای خودم میخونم، من که امام جماعت نیستم، هر جوری خوندم این زمین و زمان اطراف ذکرشون رو ول میکنم، میخوام به تو اقتدا کنم. من چه امام جماعت بیمزه ای، منونش رو صبح گفت سبحان الله، گفت چی گفت اصلا؟ همه دارن کل میکشن. یه شعری از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این زمینه هست و من حافظه شعریم خوب نیست، برید مراجعه کنید، که میفرماید از هر سوی انان من رو گرفتن و دارن به سوی تو میارن. این کلمه انان رو سرچ بکنید حتما این شعر حضرت امام رو پیدا میکنید. خیلی شعر زیباییه. عالم هستی در این عروسی وصال من به سوی تو که دارن ما رو حرکت میدن بیارن به سمت شما. یه بار دیگه دوست دارم ترسیم بکنم. قدیما بود تو روستاها فیلماشو گاهی مثلا درست میکنن، طبق طبق دارن جهاز میبرن، آقا داماد رو میبرن، نمیدونم عروس خانم رو میبرن، نه نمیدن دعوا. آقا 40 نفر رفتن انقدر زدن این اومده. نه بابا، اینا زدن ولی دایره زدن، مثلا کف زدن، اونو نزدن، اونا شاد بودن. آدمات منتظر هستن، همشون دعوت کرد بیاد بریم، میخوایم بریم، من میخوام برم خونه عروس، شما بیاید ما رو تو این راه همراهی میکنن. کسی این قطب نمای درونیش فعال بشه، میبینه همه عالم اومدن عروسیش چه میشود، زندگی او چگونه خواهد شد. یک زندگی معنوی بسیار جذاب پیدا خواهد کرد. انشاءالله هممون بتونیم لباس وصال پروردگار عالم رو به تن کنیم در طول مدتی که زندگی داریم میکنیم و در لحظه آخر هم جام شیرین شهادت بنوشیم و بالاخره ما هم یه بار ببینیم همه دور ما دارن کل میکشن. به خدا قسم تو این راه بیفتی میبینی میشنوی چجوری دورتو گرفتن و دارن بالاخره با تشویق تو رو میبرن جلو. دعوایی نیست، تو رو نمیزنن، کف میزنن، دف میزنن، و اونجا آدم مزه هدایت رو میچشه که امام چگونه مذکر است، پیغمبر چگونه مذکر است، بشارت دهنده است، منذر است. ولی از درون ما باید این موتور هدایت بجوشه، به شرطی که اسیر زندگی غربی ها نشیم. حالا دیگه من دوباره بر نمیگردم به اون بحث های تکراری که خیلی وقتا با هم دیگه گفتگو کردیم. شب عاشورا شب عجیبی بود. ابا عبدالله الحسین بعد از این که اینا تصمیمشون رو گرفتن برای وصال پروردگار عالم، ابا عبدالله الحسین اومد برای اینها کل کشید، اومد اینها رو تشویق کرد در پیش مقدمه عروسی. بعض جاها هست چند شب قبل از عروسی فامیلا رو دعوت میکنن جشن میگیرن. امام حسین یه جشنی اون شب برای عروسی فردای اونا گرفت، پرده ها رو زد کنار، اینقدر شادشون کرد، فرمود بذارید بهتون نشون بدم فردا کجا میرید. قلب اینا شاد شد، اصلا دیگه هیچی نمیدیدن. ببینید امام حسین نمیاد باشون دعوا کنه بیاد شهید بشید، شهید شدن خوبه و الا میرید جهنم و الا چی، اصلا اتفاقا فرمود برید اصلا. بعد دید اینا وایستادن، قطب نمای درونی اینها میگه اگر حسین علیه السلام فرمود برو، بمانی پای حسین ها، حتی اگر حسین به تو گفت برو. یک آدم اندیشناکی، اندیشمند نبود اون آدم، اندیشناک بود. یک تعبیر رو درست بکنم که بهش بیاد، خیلی خودشو دانشمند نشون میداد. میگفتش که شهدای کربلا درس‌های زیادی رو به ما دادن، ولی درسی که نباید ازشون گرفت این است که باید بدانیم جان عزیز است. حسین بهشون گفت برید، باید شب عاشورا میرفتن. این سخنرانی رو در روز عاشورا میکرد. جالبه. و روزنامه رسمی اون دولت هم این سخنرانی رو چاپ میکرد به عنوان یک سخنرانی روشن فکری. چقدر این انسان پرت بود از قصه، چقدر از دایره خارج بود، چقدر از این حلقه بیرون بود. و 10 سال بعدش گفت اصلا قرآن وحی خدا نیست، حرفای خود پیغمبره. چی پس پیامبر اکرم رسما دروغ هم گفتن دیگه، چون تو آیه قرآن هست ان هو الا وحی. خداوند متعال خودشون میفرماد ان هو الا وحی یوحا. پس پیامبر اکرم نعوذ بالله انکار قرآنش رو از انکار شب عاشورا شروع کرد. آقا جون معطلت نکنم، شب عاشورا جشنی بود، جشن قبل از عروسی بود. بله، همه دلداده و شیدا و شاد، یه نفر اینجا دلنگران بود، هی دور عمو میگشت عمو منم کشته میشم. امام حسن مجتبی کربلا نبود، ولی کربلا رو به آتش کشید. قبل از این که دشمنان خیمه ها رو آتش بزنن، این قاسم ابن الحسن بود که آتش به پا کرد در خیمه ها. عمو منم کشته میشم. حالا امام حسین چی بگه آخه؟ چجوری با عزیز برادرش قاسم نحیف 13 سالش حرف بزن؟ بفرماد بله عزیز دلم، تو هم در راه من کشته میشی. مگه حسین علیه السلام طاقت داره؟ شما همه تون شنیدید که امام حسین آخر سر فرمود آره قاسمم تو هم کشته میشی. میدونید امام حسین آخرش هم صریح اینو نفرمود تو هم کشته میشی، فرمود قاسمم آره عزیز دلم حتی علی اصغر منم کشته میشه. یعنی تو هم کشته میشه. نتونست به صراحت حرف بزنه که قاسم ابن الحسن برگشت صدا زد اما مگه دشمن به خیمه هم حمله میکنه که به علی اصغر شیرخوار هم برسه؟ نمیخواست قاسم ابن الحسن تو این جشن عقب بمونه، تنها بمونه. امام حسن شما کربلا نبودی، ولی کربلا پر بود از حضور تو. یکی به واسطه قاسم ابن الحسن، یکی به واسطه عبدالله ابن حسن که آخرین مصیبتی بود که به امام حسین وارد شد. مگه نه این است که گفتن هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند؟ خب امام حسین علیه السلام هر لحظه داره مقربتر میشه به پروردگار عالم، پس هر لحظه بلای بزرگتری داره سراغ ابا عبدالله الحسین میاد. آخرین بلایی که در کربلا سهم ابا عبدالله الحسین شد این که یتیم امام حسن مجتبی دستش و از دست زینب کبری در آورد، خودشو انداخ رو بدن عمو، والله لا افارق و عمی، به خدا از عمو جدا نمیشه. جان دادن عبدالله ابن حسن بسیار سخت‌تر بود از جان دادن علی اصغر ابا عبدالله الحسین در سینه عمو. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان، هدایتگر درونی ما بیدار و فعال قرار بده. خدایا وجدان ما بیدارترین وجدانها قرار بده، ایمان ما قوی ترین ایمانها قرار بده. مکر دشمنان به خودشون برگردان، دشمنان بشریت رسوا و خار و ذلیل بگردان. دوران حاکمیت الله روی زمین رو خدایا به ما نزدیک بگردان. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام عليك يا أبو عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا إمام الرؤوف، السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا غاث البرهان، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات.